درود، من الهه رحمانی هستم، اینجا بیزی بوکه. امروز قراره با هم بریم سراغ کتابی که اسمش شاید در نگاه اول خیلی سرد و فنی به نظر بیاد، اما وقتی واردش میشی میبینی بیشتر از اینکه درباره ماشین ها باشه درباره آدم هاست. کتاب امروز اسمش هست ماشین متفکر، جنسن هوانگ، انویدیا و خواستنی ترین ریستراشه جهان. اگه کتاب رو جلوت بذاری، طرح جلدش خیلی شلوغ نیست، خبری از تصویرهای فانتزی یا ربات و مغز نورانی نیست، همه چیز ساده و جدیه، درست مثل خود آدمی که محور داستانه. جلد بیشتر از این که بخواد هیجان زدت کنه، انگار داره یه جمله نانوشته میگه. اینجا قراره درباره قدرت واقعی فکر حرف بزنیم. نویسنده کتاب استیون وید، روزنامه‌نگار و نویسنده‌ای که قبلا هم نشون داده عاشق داستان‌های تقاطع تکنولوژی و انسانه. اگه اسمش برات آشناست، احتمالاً به خاطر کتاب موسیقی چطور رایگان شده، همون کتابی که درباره فروپاشی صنعت موسیقی تو عصر دیجیتاله. وی تو این کتاب هم دقیقاً همون کاری رو میکنه که بلده. میاد سراغ یه پدیده بظاهر فنی و ازش یه روایت انسانی، پرتنش و زنده میسازه. این کتاب فقط زندگی نامه جنسن هوانگ نیست. نه یه کتاب مدیریتی خشک، نه یه کتاب فنی که فقط مهندسا حالشو ببرن. در واقع کتاب همزمان سه تا قصه رو با هم جلو میبره. قصه یه آدم، قصه یه شرکت و قصه یه تغییری که داره کل دنیای ما رو زیر و رو میکنه. خود نویسنده هم از همون مقدمه خیلی شفاف میگه که این داستان اینه که چطور یه شرکت کوچیک سخت افزاری بازی‌های کامپیوتری تبدیل شد به با ارزش‌ترین شرکت دنیا، ولی همزمان داستان تولد نوعی از هوش مصنوعی که حتی خود سازنده‌هاش هم دقیق نمی‌دونن آخرش به کجا میرسه. ویت از همون اول جنسن هوانگ رو نه به عنوان یه اسطوره بی‌نقص، بلکه به عنوان یه آدم پر از تناقض معرفی می‌کنه. کسی که هم شوخ طبع و دوست داشتنیه، هم ترسناک و سختگیر، هم به شدت انسانی، هم کاملا وسواسی. یه مدیرعامل که هنوز بعد از 30 سال طولانی ترین دوره مدیریت رو بین شرکت‌های بزرگ آمریکا داره و هنوز هم انگار نگران اینه که نکنه همه چی فردا فرو بریزه. مقدمه کتاب با یه تصویر خیلی عجیب شروع میشه. صبحانه خوردن نویسنده با جنسن هوانگ توی دنیز که یه رستوران زنجیره ساده و 24 ساعت است و شبیه قهوه خونه های بین راهیه. نه توی یه رستوران لوکس سیلیکون ولی، نه توی دفتر چند میلیارد دلاری انویدیا. توی همون رستوران زنجیره ساده ای که جنسن سالها قبل طرح اولیه انویدیا رو همونجا نوشته بود. همونجایی که زمانی ظرفشور و بعد گارسونش بود. نویسنده خیلی زود بهت میفهمونه که این انتخاب اتفاقی نیست. یه جور تم تکرار شونده تو زندگی جنسنه. جای ساده، شلوغ، پر از فشار که اتفاقاً ذهنش اونجا بهتر کار میکنه. از همون مقدمه میفهمیم با آدمی طرفیم که دنیا رو مثل یه مسئله مهندسی میبینه. اول اصول پایه، بعد شکستن مسئله، بعد شرط‌بندی روی آینده. حتی وقتی همه میگن این مسیر جواب نمیده. و حالا بعد از این مقدمه نویسنده میگه برای اینکه بفهمیم جنسن هوانگ چطور به اینجا رسید، باید خیلی عقب‌تر بریم. خیلی قبلتر از انویدیا، قبلتر از GPU، حتی قبلتر از آمریکا. و اینجاست که کتاب ما رو میبره به یه جای کاملا غیر منتظره. به یه پل چوبی لق وسط طبیعت خشن کنتاکی، به یه پسر بچه 10 ساله مهاجر و به نقطه‌ای که شاید خود جنسن همون موقع نمیدونست داره شخصیت کل زندگی ساخته میشه. حالا بریم سراغ داستان. تصور کن یه پسر بچه 10 ساله لاغر با انگلیسی نصف نیمه هر روز صبح مجبور باشه از روی یه پل چوبی رد بشه. پلی که نصف تخته هاش کنده شده. از زیر پاش رودخونه یخزده جریان داره و چند تا بچه محلی هم عادت دارن دو طرف پل وایسن و تناباشو تکون بدن. فقط برای اینکه ببینن میتونه نیفته یا نه. اسم اون بچه جنسن هوانگ. و عجیبترین بخش داستان اینه که به روایت آدمایی که اون موقع میشناختنش انگار داشت خوش میگذروند. نه به این معنی که شرایط براش خوب بوده، نه، بلکه به این معنی که جنسن خیلی زود فهمیده بود اگه قراره از این پل رد بشه بهتر کنترلش رو دست خودش بگیره. نه با فرار، نه با شکایت، بلکه با عادت کردن. اون سالها هیچ کس اسمش رو نمیذاشت تاباوری یا سخت جانی روانی، فقط یه قانون نانوشته بود. یا یاد میگیری بیستی یا میفتی. جنسن ایستاد. کم کم شروع کرد به جواب دادن. نه همیشه با دعوا، گاهی فقط با نگاه، گاهی با نرفتن توی دام، گاهی با اینکه نشون بده از تکون خوردن پل نمیترسه. و زورگوها مثل همیشه وقتی واکنش مورد انتظارشون رو نگرفتن، حوصله‌شون سر رفت. این اولین باری بود که جنسن یه الگو رو کشف میکرد. الگویی که بعداً بارها تو زندگی حرفه‌ایش تکرار شد. فشار اگه درست مدیریت بشه میتونه به مزیت تبدیل بشه. چند سال بعد خانواده بالاخره به آمریکا مهاجرت میکنند و جنسن از اون مدرسه شبانه روزی بیرون میاد. زندگی آرومتر میشه، ولی چیزی که توی اون سالها تو ذهنش شکل گرفته از بین نمیره. اون دیگه دنبال امنیت مطلق نیست، دنبال کنترل در شرایط ناپایداره. دبیرستان که شروع میشه، جنسن جذب چیزایی میشه که ساختار دارن، ریاضی، فیزیک، مسئله هایی که جواب دارن، حتی اگه رسیدن به جواب سخت باشه، کامپیوتر، اما نه از جنس بازی، از جنس فهمیدن. وقتی برای اولین بار با یه کامپیوتر کار میکنه، بیشتر از اینکه هیجان زده بشه، کنجکاوه. این دستگاه چرا این کارو میکنه؟ اگه این خط از کد عوض بشه، چرا خروجی فرق میکنه؟ اون دنبال سطح نیست، دنبال زیر ساخته. یه علاقه دیگه هم توی همون سالها شکل میگیره، پینگ پونگ. نه به عنوان تفریح، بلکه به عنوان تمرین تمرکز. تابستونا ساعتها تمرین میکنه، زاویه ها، سرعت، ریتم. مربی ها میگن پیشرفتش غیر عادیه، نه به خاطر استعداد، بلکه به خاطر حجم تمرکز. ویت اینجا یه اتصال ظریف میزنه بین ورزش و مهندسی. میگه جنسن خیلی زود فهمیده بود برتری معمولا نتیجه حذف حواس پرتیه، نه اضافه کردن توانایی های عجیب. بعد از دبیرستان نوبت دانشگاهه. انتخابش نه رویایی نه پرزرق و برق. دانشگاه ایالت اوریگان، نزدیک خونه، منطقی، مهندسی برق. اونجا برای اولین بار وارد دنیایی میشه که واقعا با ذهنش جور در میاد. مدار، ترانزیستور، سیگنال و لاجیک گیت که توی فارسی بهش میگیم دروازه منطقی. درس‌ها سختن، ولی از جنس سختی‌هایی که با نشستن و فکر کردن حل میشن. برای خرج زندگی جنسن کار میکنه. دوباره رستوران دنیز. این بار نه فقط ظرفشور، کم کم گارسون میشه. شیفتای شلوغ، مشتری‌های عجول، اشتباهایی که سریع هزینه میدن. جنسن بعدها میگه این تجربه بیشتر از هر کلاس مدیریتی بهش یاد داده چطور وسط شلوغی تصمیم بگیره. وقتی همه منتظرن، وقتی زمان کمه، وقتی فشار بالاست. بعد از فارغ التحصیلی مسیر حرفه‌ای شروع میشه. اول شرکت AMD، بعد LSI Logic. و اینجا کم کم ذهنیت جنسن شکل جدیتری میگیره. اون میفهمه چیپ فقط یه قطعه فنی نیست. یه تصمیم تجاریه، یه شرط بندیه. یه بازی دائمی بین هزینه، کارایی و زمان. همکاراش میگن جنسن وقتی پروژه به بنبست میخوره به جای فشار آوردن میسته و کل مسئله رو از نو تعریف میکنه. انگار همیشه میپرسه نکنه سوال رو اشتباه پرسیدیم. تو همین دوره است که با کراتیس پریام و کریس مالاچوفسکی آشنا میشه. سه نفر با تیپ‌های کاملا متفاوت، ولی یه نقطه مشترک. همشون حس میکنن صنعت گرافیک چیزی بیشتر از یه بازار حاشیه‌ایه. اواخر دهه 90 چیپ‌های گرافیکی بیشتر برای بازی استفاده میشن. شرکت‌های بزرگ این بازار رو جدی نمیگیرن، ولی جنسن دقیقاً همونجا مکس میکنه. چرا پردازش موازی فقط باید برای بازی باشه؟ چرا این حجم از محاسبه کاربرد بزرگتری نداشته باشه؟ و این سوال‌ها دوباره جنسن رو میکشونه به یه دنیز. نیمه شب، قهوه بی پایان، لپتاپ باز. عددها بالا و پایین میشن، نه با هیجان، نه با شعار، کاملا مهندسی. و درست همونجا جنسن و دو همکارش تصمیم میگیرن انویدیا رو راه بندازن. اسم پروژه انتخابیشون میشه انویدیا. سه نفر، سه سهم. تصمیم گرفتن جلو برن، نه به خاطر اینکه مطمئن بودن موفق میشن، بلکه چون فهمیده بودن اگه کاری نکنن احتمال شکستشون بیشتره. سرمایه اولیه شرکت چند صد دلار، کمترین مقدار ممکن برای شروع یک پروژه بزرگ. این مقدار برای شروع یک استارتاپ حتی شاید به اندازه هزینه‌های روزمره برای یک شرکت بزرگ هم نباشه. اینجا داستان جنسن و انویدیا وارد فاز تازه‌ای میشه. فازی که دیگه فقط به ساخت یک شرکت با محصولات گرافیکی محدود نمیشه، بلکه حالا سوال اصلی اینه: آیا میشه برخلاف جهت کلی بازار حرکت کرد و بازار رو تغییر داد؟ آیا میشه به این ایده جسورانه در مقابل جریانی که همه در حال پیروی از اون هستن ایستاد و همچنان زنده موند؟ و سوال مهمتر این که آیا این ریسک ها میارزه؟ جنسن و تیمش در واقع تصمیم میگیرن که از ترس شکست دست بکشن و مطمئن نبودن از نتیجه رو به عنوان قسمتی از مسیر بپذیرن. اونچه که از همون اول برای جنسن و تیمش مهم بود این نبود که مسیر پیش رو از ابتدا مطمئن و بدون خطر باشه، بلکه تصمیمشون به این برمیگشت که در دنیای فناوری عدم اقدام به مراتب خطرناکتر از عقب نشینی در مواجهه با چالش هاست. با همین ذهنیت انویدیا وارد دنیایی میشه که اصلا منتظرش نیست. بازار چیپ‌های گرافیکی تو اون سالها بازاری شلوغ، بی‌رحم و به شدت کوتاه مدت. محصولی که امروز جواب میده ممکنه 6 ماه بعد کاملا منسوخ شده باشه. پولم که کم بود، خیلی کم. اولین محصول رسمی شرکت چیپی به اسم انویوان بود. ایده پشت انویوان جاه طلبانه بود. یه چیپ همه کاره که هم گرافیک رو هندل کنه، هم صدا رو، هم ورودی‌های کنترلی رو. از نظر مهندسی پروژه جذابی بود، پیچیده، نوآورانه و پر از راه حل‌های متفاوت. اما بازار مثل همیشه با منطق مهندسی جلو نمیره. شرکت‌های بازی‌سازی علاقه نشون ندادن. توسعه دهنده‌ها ترجیح می‌دادن روی استانداردهایی کار کنن که ساده‌تر و فراگیرتر بود. سخت افزار سازها هم مردد بودن. ریسک استفاده از یه چیپ ناشناخته برای محصولی که باید میلیون ها نسخه بفروشه زیاد بود. انویوان شکست کامل نبود، اما موفقیت هم نبود و این بدترین حالت ممکنه برای یه شرکت نوپا. نه اونقدر خوب که نفس راحت بکشن، نه اونقدر بد که همه چی رو همونجا تموم کنن. جنسن تو این مقطع با یکی از سخت‌ترین تصمیم‌های مدیریتیش روبرو میشه. پافشاری کنه و محصولی رو که ماها برای زحمت کشیدن به بازار تحمیل کنه یا قبول کنه که شاید مسیر رو اشتباه اومدن. کتاب اینجا خیلی قشنگ نشون میده که تفاوت جنسن با خیلی از بنیانگذارا کجاست. اون عاشق ایده ها نیست، عاشق نتیجه است. جنسن میسه و صادقانه از تیمش میپرسه اگه از صفر شروع میکردیم بازم همین چیپ رو میساختیم؟ جواب سکوت بود و همین سکوت براش کافی بود. انویدیا تصمیم میگیره مسیرش رو عوض کنه. نه یه اصلاح کوچیک، نه یه آپدیت جزئی، یه تغییر جهت اساسی. تمرکز از چیپ‌های همه کاره برداشته میشه و میره روی یه هدف مشخص، گرافیک سه‌بعدی واقعی، نه به عنوان یه قابلیت جانبی، بلکه به عنوان هسته اصلی محصول. اون زمان گرافیک سه‌بعدی هنوز چیز نوظهوری بود. بازی‌ها بیشتر دوبعدی بودن و خیلی‌ها فکر می‌کردن این موج یه مد زودگذره، اما جنسن آینده رو جور دیگه‌ای می‌دید. اون تصور می‌کرد دنیای بازی‌ها قرار پیچیده‌تر، واقعی‌تر و سنگین‌تر بشه و وقتی این اتفاق بیفته نیاز به محاسبه به شدت بالا میره. اینجا بود که مفهوم پردازش موازی کم کم به مرکز تفکر انویدیا تبدیل شد. ایده ساده بود ولی پیامدهاش بزرگ. به جای اینکه یه کار خیلی پیچیده رو پشت سر هم انجام بدی، تعداد زیادی کار ساده رو همزمان انجام بده. این تصمیم از بیرون شاید فقط یه انتخاب فنی به نظر بیاد، اما در واقع داشت دی ان ای شرکت رو عوض می‌کرد. تمرکز جدید نیاز به منابع داشت، ولی پول کم بود و جای اشتباه دیگه‌ای نداشت. جنسن فشار رو کم نمی‌کنه، برعکس استانداردها رو بالا می‌بره. جلسه‌ها طولانی‌تر میشن، بازبینی‌ها سختگیرانه‌تر، اشتباه‌ها کمتر بخشیده میشن. بعضی از شرکت میرن، بعضیا نمیتونن با این سطح از فشار کنار بیان، ولی اونایی که میمونن کم کم حس میکنن دارن روی چیزی کار میکنن که متفاوته. محصول بعدی ریوا 128 نقطه عطفه، چیپی که بالاخره انویدیا رو از حاشیه میاره وسط بازی. عملکردش خوبه، قیمتش رقابتیه و مهمتر از همه بازار بالاخره واکنش نشون میده. برای اولین بار انویدیا فقط در حال زنده موندن نیست، داره رشد میکنه. اما کتاب خیلی زود یادآوری میکنه که این تازه اول راهه. رقبا بیکار ننشستن. هر موفقیت بلافاصله توجه بقیه رو جلب میکنه و درست وقتی که انویدیا فکر میکنه تونسته نفس بکشه، یه بحران دیگه از راه میرسه. بحرانی که میتونه همه چیز رو دوباره به نقطه صفر برگردونه. بحرانی که این بار فقط فنی یا مالی نیست، یه بحران هویتیه. رقیب اصلی انویدیا تو اون مقطع شرکتیه به اسم 3DFX، شرکتی که خیلی ها اون زمان اسمش رو مترادف گرافیک سه‌بعدی میدونستن. برای گیمرها، برای سازنده های بازی، حتی برای رسانه ها 3D FX یه استاندارد بود. کارت‌های گرافیکش تو بازار جا افتاده بودن. برندش شناخته شده بود و مهمتر از همه اعتماد بازار رو داشت. در مقایسه با اونا انویدیا هنوز تازه وارد حساب می شد. محصول ریوا 128 موفق شده بود دیده بشه، اما فاصله با رهبر بازار هنوز زیاد بود و درست همینجا رقابت از حالت رقابت فنی خارج میشه و وارد فاز جنگ بقا میشه. 3D FX تصمیم میگیره بازی رو عوض کنه. به جای اینکه فقط چیپ بسازه، شروع میکنه به خریدن شرکت‌های سخت افزاری و تولید مستقیم کارت گرافیک. تصمیمی که از بیرون منطقی به نظر میرسه. کنترل کامل زنجیره تولید، سود بیشتر، قدرت بالاتر. اما جنسن از همون اول به این تصمیم با تردید نگاه میکنه، چون این حرکت یعنی از دست دادن بی‌طرفی، یعنی رنجوندن همون شرکت‌هایی که تا دیروز مشتری بودن، یعنی ورود به میدونی که پر از تعارض منافعه. انویدیا مسیر متفاوتی رو انتخاب میکنه. تصمیم میگیره فقط چیپ بسازه و کارت گرافیک رو بسپره به شریک‌ها. به جای کنترل همه چیز روی توانمندسازی اکوسیستم تمرکز میکنه. این تصمیم تو کوتاه مدت ریسک بزرگیه، ولی تو بلند مدت اعتماد میسازه. در همین زمان جنسن یه قاعده جدید توی شرکت جا میندازه. هر نسل از محصول باید به طور محسوسی بهتر از قبلی باشه. نه 10%، نه 20%، جهش واقعی. این یعنی فشار دائمی روی تیم‌های مهندسی. زمانبندی‌ها فشرده تر میشن، ضرب العجل‌ها غیر قابل مذاکره‌ن و هر تأخیر میتونه کل شرکت رو زمین بزنه. بعضی از کارمندا بعدها میگن کار تو انویدیا شبیه زندگی تو حالت استراره. همیشه یه نسل عقب‌تر مساوی با حذف از بازاره. اما نتیجه کم کم خودش رو نشون میده. نسل‌های بعدی چیپ‌های انویدیا سریع‌تر، پایدارتر و سازگارتر با نیاز بازی‌سازها میشن، در حالی که 3D FX درگیر مشکلات داخلی، پیچیدگی تولید و تصمیم‌های مدیریتی اشتباه میشه. نقطه عطف زمانی اتفاق میفته که انویدیا تصمیم میگیره 3D FX رو بخره. حرکتی که چند سال قبلش غیر قابل تصور بود. شرکتی که زمانی سلطان بازار بود، حالا به خاطر فشار رقابت و اشتباه‌های استراتژیک به بن‌بست رسیده. این خرید فقط حذف رقیب نیست، یه پیام واضح به بازار. انویدیا دیگه تازه کار نیست. ولی کتاب اینجا یه لایه عمیق‌تر رو هم نشون میده. جنسن از این پیروزی سرمست نمیشه، برعکس بیشتر نگران میشه، چون حالا شرکت به جایگاهی رسیده که اشتباهاش بزرگتر دیده میشن و فشار به جای اینکه کمتر بشه بیشتر میشه. اینجاست که انویدیا وارد مرحله تازه‌ای از حیاتش میشه، مرحله‌ای که دیگه صرفاً درباره شکست نخوردن نیست، بلکه درباره اینه که آیا میتونه جهت آینده صنعت رو خودش تعیین کنه یا نه. و این سوال کم کم انویدیا رو به جایی میکشونه که هیچ کس هنوز اسمش رو نمیدونه، جایی فراتر از بازی‌ها، فراتر از گرافیک و خیلی نزدیکتر به چیزی که امروز بهش میگیم هوش مصنوعی. اما قبل از اون یه تصمیم دیگه در راهه، تصمیمی که قرار نیست فوری پول بسازه، ولی اگه جواب بده میتونه همه چیز رو عوض کنه. جنسن و تیمش متوجه میشن که قدرت واقعی چیپ‌های انویدیا فقط توی کشیدن تصویر نیست. این چیپ‌های ویژگی مشترک دارن که تا اون لحظه کمتر کسی بهش توجه کرده. اونا میتونن تعداد خیلی زیادی محاسبه ساده رو همزمان انجام بدن. در دنیایی که بیشتر پردازنده ها برای انجام محاسبات پشت سر هم طراحی شده بودن، این یه تفاوت اساسی بود. CPU ها برای تصمیم گیری سریع و پیچیده خوب بودن، اما وقتی پای حجم عظیمی از محاسبات مشابه وسط می اومد کم می آوردن. جنسن این تفاوت رو فقط یه مزیت فنی نمی بینه، براش یه فرصت بود، فرصتی برای تعریف دوباره این سوال که اصلا این چیپا قراره به چه دردی بخورن. اوایل این ایده حتی توی خود انویدیا هم عجیب به نظر می رسید. بیشتر تیم هنوز ذهنش درگیر بازی و گرافیک بود، بازاری که پول می ساخت، مشتری داشت و قابل پیش بینی بود. ولی جنسن دنبال چیزی فراتر از بازار امروز بود. اون به این فکر می کرد که اگه بشه از این توان محاسباتی برای کارهای غیر گرافیکی استفاده کرد چه اتفاقی می افته. اینجا کتاب وارد یکی از ریسک پذیرترین تصمیم‌های تاریخ انویدیا میشه. ساخت یه لایه نرم افزاری که به برنامه نویس ها اجازه بده از قدرت چیپ های گرافیکی برای محاسبات عمومی استفاده کنن، نه برای بازی، نه برای تصویر، برای هر نوع محاسبه این که بشه به صورت موازی انجامش داد. این ایده اون زمان نه بازار مشخصی داشت، نه مشتری که حاضر باشه بابتش پول بده و نه حتی اسم جا افتاده ای. ولی انویدیا شروع میکنه به سرمایه گذاری روی این مسیر. سالها بی سر و صدا، بدون هیاهوی رسانه‌ای، تیم‌های نرم افزاری شکل می‌گیرن، مستندات نوشته میشن، ابزارهایی ساخته میشن که بیشتر شبیه پروژه‌های دانشگاهی ان تا محصولات تجاری. خیلی از شرکت‌ها توی چنین نقطه‌ای عقب نشینی میکنن، ولی جنسن یه باور قدیمی داره. اگه میخوای آینده رو بسازی، نباید منتظر بشی بازار ازت بخواد. کم کم این لایه‌های نرم افزاری اسم میگیره. کودا، پلتفرمی که اجازه میده برنامه نویس ها به طور مستقیم با جی پی یو کار کنن. اون موقع کمتر کسی فکر میکرد کودا قرار مهم بشه. نه فروش مستقیمی داشت، نه تبلیغ بزرگی براش شد، ولی انویدیا داشت کاری میکرد که بقیه نمیکردن. داشت زیرساخت میساخت. زیرساختی که سالها بعد وقتی حجم داده ها منفجر شد، وقتی مدل ها بزرگتر شدن و وقتی هوش مصنوعی از آزمایشگاه ها اومد بیرون، همه راه ها بهش ختم شد. اما هنوز خیلی زوده که کسی اینو بفهمه. تو این مقطع از داستان انویدیا فقط یه شرکت موفق گرافیکیه که داره پولش رو روی یه ایده نامعلوم خرج میکنه و درست همینجاست که کتاب یه سوال اساسی رو بی صدا جلوی مخاطب میذاره. چند تا از موفقیت‌های بزرگ دنیا دقیقاً از همین تصمیم‌های بی‌منطق ظاهری شروع شدن. سال‌های اول کودا بیشتر شبیه یه پروژه جانبیه تا یه موتور رشد. نه درآمد مستقیمی می‌سازه، نه بازار مشخصی داره و نه حتی توی گزارش‌های مالی شرکت پررنگ دیده میشه. اما جنسن اهمیتش رو جای دیگه می‌بینه. اون متوجه میشه که اگه برنامه‌نویس‌ها بتونن راحت با جی پی یو کار کنن، کم کم شروع می‌کنن به دیدن دنیا به شکل موازی. مسئله هاشون رو طوری طراحی میکنن که بشه خوردشون کرد و همزمان حلشون کرد. این تغییر نگاه کوچیک به نظر میاد، اما در عمل نوع سوال هایی که میشه پرسید رو عوض میکنه. اولین کسایی که به کودا علاقه نشون دادن نه شرکت های بزرگن و نه بازارهای تجاری، دانشگاه ها هستن، پژوهشگرها، آدمایی که با مدل های پیچیده، شبیه سازی های سنگین و محاسبات حجیم سر و کار دارن. اونا خیلی زود میفهمن کاری که قبلا روزها یا هفته ها طول میکشید حالا میتونه تو چند ساعت انجام بشه. انویدیا کم کم متوجه میشه مشتری های جدیدش اصلا شبیه مشتری قدیمی نیستن. اینا کارت گرافیک نمیخوان برای بازی، قدرت محاسباتی میخوان برای فکر کردن. کتاب اینجا به یه تغییر نامرئی اشاره میکنه. بدون سر و صدا جی پی یو داره از واحد پردازش گرافیکی به واحد پردازش عمومی موازی تبدیل میشه. ولی بیرون از این دیواره کوچیک هنوز کسی اهمیت ماجرا رو جدی نمیگیره. سرمایه‌گذارا دنبال رشد فصلی‌اند، بازار دنبال محصول ملموسه و کودا هنوز بیشتر شبیه یه ابزار تخصصیه. تا اینکه یه اتفاق همه چیز رو تغییر میده. سالها بعد توی یه آزمایشگاه دانشگاهی چند تا پژوهشگر تصمیم میگیرن یه مدل یادگیری ماشین رو روی جی پی یو اجرا کنن. نه چون جی پی یو برای این کار ساخته شده، بلکه چون سی پی یو دیگه جواب نمیده. اون مدل بعدها به اسم الکس نت شناخته میشه. اون چه الکس نت انجام میده فقط یه پیشرفت علمی نیست، یه شوکه. مدل با اختلافی عجیب از همه روش‌های قبلی بهتر عمل میکنه و نکته مهمتر اینه که بدون جی پی یو و بدون کودا این اتفاق عملاً ممکن نبود. اینجا برای اولین بار چیزی که انویدیا سالها بی سر و صدا ساخته بود خودش رو به دنیا نشون میده. ولی حتی توی این لحظه هم هنوز خیلی ها عمق ماجرا رو نمیفهمن. بیشتر واکنش ها موقته، هیجانی، گذرا. جنسن اما یه چیز رو خوب میدونه. این بار موج واقعیه و برخلاف موج های قبلی این یکی قرار نیست فقط یه صنعت رو تغییر بده. از این به بعد ماجرا دیگه فقط درباره انویدیا نیست. داره کم کم به داستانی درباره مسیری تبدیل میشه که کل دنیای فناوری قراره توش حرکت کنه. بعد از الکس نت اتفاقها با سرعتی میافتن که حتی خود انویدیا هم انتظارش رو نداره. پژوهشگرها یکی یکی سراغ جی پی یو میان. آزمایشگاه‌ها شروع میکنن به بازنویسی کدهاشون. مسئله هایی که قبلا بیش از حد بزرگ یا بیش از حد زمان بر حساب میشدن حالا دوباره روی میز برمیگردن. کتاب اینجا یه تغییر ظریف اما تعیین کننده رو نشون میده. تا قبل از این بیشتر پروژه‌های هوش مصنوعی محدود به ایده بودن. مدل ها ساده نگه داشته می شدن، نه به خاطر اینکه بهترن، بلکه چون سخت افزار اجازه بزرگتر فکر کردن نمی داد. GPU این محدودیت رو برمی‌داره. حالا میشه شبکه‌ها رو عمیق‌تر کرد، داده‌ها رو بزرگتر گرفت و به جای دستکاری‌های هوشمندانه قدرت خام محاسباتی رو وارد بازی کرد. انویدیا کم کم متوجه میشه که مشتری‌هاش دارن عوض میشن. دیگه فقط شرکت‌های بازی‌سازی نیستن. شرکت‌های تحقیقاتی، استارتاپ‌های تازه‌کار و تیم‌های کوچیکی میان که دنبال چیز مشخصی نیستن. فقط می‌دونن به محاسبه خیلی زیاد، خیلی سریع نیاز دارن. و این دقیقاً همون جاییه که کودا خودش رو ثابت می‌کنه. نه به عنوان یه محصول فروشی، بلکه به عنوان زبانی مشترک بین سخت‌افزار و ایده. کتاب اشاره می‌کنه که جنسن تو این مقطع بیشتر از همیشه روی نرم‌افزار حساس میشه. اون فهمیده بود که برنده واقعی این بازی کسی نیست که فقط سریع‌ترین چیپ رو بسازه، بلکه کسیه که اکوسیستم رو کنترل کنه. اکوسیستمی که وقتی یه پژوهشگر یا مهندس واردش شد، دیگه دلش نخواد ازش بیرون بیاد. انویدیا شروع می‌کنه به سرمایه‌گذاری سنگین روی ابزارها، کتابخانه‌ها و پشتیبانی، کارهایی که تو کوتاه‌مدت دیده نمی‌شن. ولی تو بلند مدت وابستگی می سازن. در همین زمان بقیه صنعت هنوز مردده. خیلی از شرکت ها فکر می کنن هوش مصنوعی یه موج موقته، یه هیجان دانشگاهی، یه چیز پر سر و صدا که بالاخره فروکش می کنه. ولی انویدیا مسیرش رو عوض نمی کنه. جنسن معتقده اگه این موج بخوابه هم دانشی که ساخته می مونه و اگه نخوابه اون وقت جایگاه انویدیا بی رقیب می شه. سالها میگذره و نشونه ها یکی یکی ظاهر میشن. تشخیص تصویر بهتر میشه، ترجمه ماشینی قابل اعتمادتر میشه و مدل هایی که قبلا اسباب بازی بودن کم کم وارد زندگی واقعی مردم میشن. اینجاست که فشار دوباره برمیگرده، نه از سمت رقبا، بلکه از سمت تقاضا. همه جی پی یو میخوان، همه قدرت محاسباتی میخوان و زیرساخت ها هنوز آماده نیست. انویدیا وارد فاز تازه‌ای میشه. طراحی چیپ هایی که نه فقط برای گرافیک بلکه از پایه برای یادگیری ماشین ساخته شدن. این تصمیم مرز بین جی پی یو و ای آی رو عملا از بین میبره. چیپ ها بزرگتر میشن، مصرف انرژی بالا میره، هزینه ها سر به فلک میکشه. ولی جنسن یه بار دیگه همون قاعده قدیمی رو تکرار میکنه. اگه قرار شکست بخوریم، باید به خاطر جسارت زیاد شکست بخوریم، نه محافظه‌کاری. کتاب نشون میده که انویدیا تو این مقطع دیگه صرفاً دنبال رشد نیست، داره روی مرکز ثقل آینده شرط بندی میکنه و این شرط بندی به زودی پای انویدیا رو به جایی باز میکنه که هیچ وقت قرار نبود واردش بشه، مرکز توجه جهان. اما هرچی قدرت بیشتر میشه، ترس هم بیشتر میشه. ترس از تمرکز بیش از حد، ترس از وابستگی دنیا به یه شرکت، ترس از این که اگه این ماشین فکر کردن از کنترل خارج بشه چه کسی قراره جلوشو بگیره. و اینجاست که داستان از موفقیت فناورانه عبور میکنه و وارد قلمروی سوالهای اخلاقی، سیاسی و انسانی میشه، جایی که دیگه فقط درباره چیپ و کد نیست، بلکه درباره آینده تصمیم گیری، قدرت و حتی خود انسانه. تا این نقطه انویدیا فقط ابزار ساخته، قدرت محاسباتی، سرعت، زیرساخت. ولی وقتی این ابزارها دست همه میفته، سوال عوض میشه. دیگه مسئله این نیست که میتونیم این کارو بکنیم یا نه، سوال اینه که باید بکنیم یا نه. مدل ها شروع میکنن به تصمیم گرفتن، نه فقط پیش بینی، بلکه انتخاب. انتخاب این که چی دیده بشه، چی اولویت داشته باشه، چی نادیده گرفته بشه. و اینجا وزن کاری که انویدیا کرده فراتر از انتظار خودشه. جنسن توی مصاحبه ها و سخنرانی هاش کم کم لحنش عوض میشه. دیگه فقط درباره سرعت و عملکرد حرف نمیزنه. داره درباره مسئولیت صحبت میکنه. مسئولیت ساختن ابزاری که میتونه دنیا رو بهتر کنه یا اگه بد استفاده بشه عمیقا آسیب زننده باشه. کتاب نشون میده که این دغدغه ها برای جنسن نمایشی نیست. اون میدونه هرچه انویدیا موفق تر میشه، تمرکز قدرت هم بیشتر میشه و تمرکز قدرت همیشه ترسناک بوده. در همین زمان دولت‌ها وارد ماجرا میشن. محدودیت‌ها، نگرانی‌های امنیتی، سوال‌هایی درباره اینکه این حجم از توان محاسباتی باید دست چه کسایی باشه. انویدیا حالا وسط بازی قرار گرفته که قواعدش رو خودش ننوشته، ولی بدون اون بازی پیش نمیره. کتاب این بخش رو با یه تصویر سنگین می‌بنده. جنسن هوانگ، همون بچه‌ای که سال‌ها پیش روی یه پل لرزون راه می‌رفت، حالا ایستاده روی پلی به مراتب بزرگتر، پلی که زیرش نه یه رودخونه یخ زده بلکه آینده ی تصمیم گیری بشر جریان داره. و سوال همیشه همون بوده، چطور تعادل رو حفظ کنی وقتی سقوط انقدر عمیقه؟ بعد از این نقطه همه چیز سریعتر از چیزی که انویدیا انتظارشو داشت جلو میره. مدل‌ها بزرگتر میشن، داده‌ها حجیم‌تر و نیاز به محاسبه تقریباً انفجاری میشه. چیزی که تا چند سال قبل فقط دغدغه چند آزمایشگاه دانشگاهی بود، حالا تبدیل میشه به مسئله اصلی شرکت‌های بزرگ فناوری. هوش مصنوعی دیگه یه پروژه جانبی نیست، میشه هسته محصول. شرکت‌ها میخوان جستجو رو هوشمندتر کنن، تبلیغ رو دقیق‌تر، ترجمه رو طبیعی‌تر و تصمیم‌ها رو سریع‌تر. و برای همه اینها یه چیز مشترکه: قدرت محاسباتی عظیم. اینجاست که انویدیا وارد مرحله میشه که قبلا هیچ تجربه ای ازش نداشته. مرحله ای که تقاضا نه قابل پیش بینیه و نه قابل کنترل. جی پی یو ها دیگه محدود به کارت های گرافیکی مصرفی نیستن. دارن به قلب دیتا سنتر ها راه پیدا میکنن. رگ های پر از چیپ هایی که شبانه روز کار میکنن، نه برای تصویر بلکه برای فکر کردن. کتاب توضیح میده که این تغییر انویدیا رو مجبور میکنه دوباره خودش رو باز تعریف کنه. دیگه فقط سازنده سخت افزار نیست، نه حتی فقط یه شرکت فناوری. انویدیا حالا داره پلتفرم میسازه، ترکیبی از چیپ، نرم افزار، شبکه و ابزار توسعه، چیزی که اگه واردش بشی بیرون اومدن ازش سخت میشه. این موفقیت البته بدون هزینه نیست. فشار روی زنجیره تامین بالا میره، رقابت جهانی شدیدتر میشه و نگاه‌ها بیش از هر زمان دیگه‌ای روی جنسن هوانگه. کتاب اشاره میکنه که جنسن هنوز هم همون وسواس قدیمی رو داره. جلسه هاش طولانی ان، جزئیات براش مهمه و اشتباه حتی توی اوج موفقیت همچنان غیر قابل قبوله. ولی تفاوت اینجاست که حالا هر تصمیم اشتباه میتونه روی کل صنعت اثر بذاره. وقتی موج جدیدی از ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی وارد زندگی روزمره مردم میشن، اسم انویدیا دیگه فقط توی گزارش‌های مالی نیست، میاد توی اخبار، تو سیاست، تو بحث‌های عمومی. سوال‌ها جدی‌تر میشن: چه کسی کنترل این زیرساخت رو داره؟ چه کسی تصمیم میگیره چه چیزی ممکنه و چه چیزی نه؟ و اگه این ماشین‌ها اشتباه کنن، مسئولیتش با کیه؟ کتاب اینجا خیلی آگاهانه مکس میکنه، نه برای جواب دادن، بلکه برای نشون دادن اینکه این سوال‌ها دیگه فقط درباره انویدیا نیستن. اینها سوال‌های عصر ما هستن و در مرکز همه‌شون یه شرکت ایستاده که سال‌ها پیش فقط می‌خواست کارت گرافیک بهتری بسازه. جنسن توی یکی از لحظه‌های پایانی روایت به این اشاره می‌کنه که آینده نه توسط کسایی که مطمئنن، بلکه توسط کسایی ساخته میشه که حاضرن با عدم قطعیت زندگی کنن. همون بچه‌ای که روی پل لرزون راه میرفت، حالا داره روی لبه آینده قدم میزنه، بدون ضمانت، بدون نقشه قطعی، فقط با این باور که اگه دنیا قرار تغییر کنه، بهتره تو جز کسایی باشی که دارن تغییرش میدن، نه فقط کسایی که تماشاش میکنن. و کتاب درست همینجا تموم نمیشه، بلکه عمدن باز میمونه، چون داستان انویدیا و داستان ماشینهایی که حالا دارن یاد میگیرن فکر کنن هنوز تموم نشده و شاید تازه شروع شده. و حالا که به آخر این مسیر میرسیم، شاید بد نباشه برگردیم به همون تصویر اول، به یه بچه مهاجر با انگلیسی نصف نیمه که هر روز از روی یه پل لرزون رد میشد و نمیدونست اون طرف پل چی منتظرشه. داستان این کتاب فقط داستان موفقیت یه شرکت نیست. داستان اینه که چطور یه ذهن میتونه سالها جلوتر از زمان خودش فکر کنه و حاضر باشه هزینه‌اش رو هم بده. جنسن هوانگ نه از همون اول نابغه بی نقص بود، نه همیشه تصمیم‌های درست گرفت، ولی یه ویژگی رو هیچ وقت از دست نداد: توان تحمل عدم قطعیت. اون یاد گرفته بود که آینده به آدم‌هایی تعلق داره که حاضرن روی چیزی شرط بندی کنن که هنوز اسم مشخصی نداره. انویدیا هم دقیقاً همین مسیر رو رفت. از بازی شروع کرد، به محاسبه رسید و بعد ناخواسته به قلب یکی از بزرگترین تغییرات تاریخ فناوری وارد شد. و شاید مهمترین پیام کتاب همینجاست. تحولای بزرگ معمولاً از جاهایی شروع میشن که در لحظه خیلی هم منطقی به نظر نمیرسن. از پروژه‌هایی که درآمد فوری ندارن، از تصمیم‌هایی که بازار تشویقشون نمیکنه و از آدمایی که حاضرن مدتی فهمیده نشن. کتاب ماشین متفکر نه وعده میده، نه نسخه میپیچه، نه آینده رو پیش بینی میکنه، فقط یه داستان تعریف میکنه. داستان این که چطور قدرت فکر کردن کم کم از انسان به ماشین ها منتقل شد و چطور یه شرکت بی سر و صدا وسط این انتقال ایستاد. و حالا سوال آخر دیگه سوال کتاب نیست، سوال ماست. وقتی ماشین ها بهتر از ما فکر می کنن، نقش ما دقیقاً کجاست؟ ممنونم که تا اینجای مسیر با من همراه بودی. این اپیزود فقط روایت یه شرکت یا یه آدم نبود. یه سفر بود به دل تصمیم‌هایی که دنیا رو آروم آروم عوض می‌کنن. اگه این داستان برات جالب بود، اگه جایی مکس کردی یا حتی اگه با بخشی ازش موافق نبودی، خوشحال میشم نظرت رو برام بنویسی. اگه بیزی بوک رو دوست داری، دنبال کردن پادکست و معرفیش به آدم‌هایی که فکر می‌کنی ازش لذت می‌برن، بزرگترین حمایته. اپیزودهای بعدی داستان‌های بیشتری دارن، از تصمیم‌های سخت تا شرط‌بندی‌های بزرگ و ایده‌هایی که بی سر و صدا دنیا رو می‌چرخونن. تا اپیزود بعدی مراقب خودت باش و یادت نره بعضی از مهم‌ترین تغییرها از جاهایی شروع میشن که هنوز اسمی ندارن. راستی یادت نره سابسکرایب کنی تا اپیزودهای بعدی رو هم بشنوی.